أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. در جریان عهد میثاق، برای اینکه آیه رو برابر با روایات معنا کنن، عده‌ای ملتزم شدن که ذرات ریز انسانی از صلب آدم سلام الله علیه استخراج شده است و روح به اونها اعطا شد که اونها توان درک رو داشتن. اونگاه ذات اقدس اله از تک تک اینها اقرار گرفت. یکی از اشکالاتی که متوجه اخذ میثاق به این نه بود این بود که اگر از همه ما اقرار گرفتن باید یادمون باشه، و اگر چون که قبلا ما موجود شدیم از ما اقرار گرفتن دوباره به حالت اولی برگشتیم و هیچ کدام یادمون نیست، شبه تناسخ را ما چگونه پاسخ بدیم؟ تناسخی هم همین حرف میزنن، میگن به این که ما قبلا در دنیا بودیم و مردیم، به بعد مرگ روح ما به ابدان نوزادان تعلق گرفت، و ازشون که سوال میکنیم که چطور یادمون نیست، میگن چون مدت طول کشید یادمون نیست. ما تناسخ را چه پاسخ بدیم؟ اشاره شد به این که در ابطال این سخن چند مطلب بود. یکی این که راه ابطال تناسخ منحصر این نیست، راه‌های دیگری هست. یکی این که همونطوری که در جریان قیامت پاسخ داده شد، جریان تناسخ هم پاسخ داده می شود. و این است که فرق است بین این که انسان یه مدت طولانی 60 سال، 70 سال، 80 سال کمتر و بیشتر در دنیا زندگی کند، بعد از بدن مفارقت کند، دوباره به بدن نوزای دیگر تعلق بگیرد و هیچ چیزی یادش نباشد، و بین این که نه، یک لحظه در دنیا موجود شده، یه تعهدی سپرده، بعد به حالت اولی برگشت. اگر در جریان اخذ میثاق یادش نباشد مهم نیست، چون یک حادثه لحظه ای بود. ولی اگر در جریان تناسخ یادش نباشد، این خیلی بعید است. برای کسی که 80 سال یا 60 سال در دنیا زندگی کرده چطور هیچ یادش نیست؟ در قیامت یادش هست، هم بهشتی ها یادشون هست، هم جهنمی ها یادشون هست که در دنیا چه شنیدن، چه گفتن. هازا ما و عدنا الله، اون یکی بقید لیکادلی قرید. بسیاری از حوادث دنیا در قیامت هم برای بهشتی ها مشهود است، هم برای دوزخیان، برای اینکه سالیان و متمایی در دنیا بودن. و در تناسخ هم همینطور باید باشد، یعنی کاملا باید یادمون باشد. ولی اگر در جریان اخذ میثاق یادمون نبود، چون یک لحظه است، بعید نیست. پس نمیشود گفت جریان اخذ میثاق را با جریان قیامت هماهنگ دانست. مطلب دیگر اون است که ابو حیان اندلوسی در کتاب البحر المحیط میگوید که در توجیه این آیه اقوال فراوانی است. بهترین توجیه همانت که زمخشری گفته است که همان را تمثیل کردند، و این آیه محل بحث را نظیر آیه قال لها وللارض ائتیا تو ان او کرهن قالتا اتاینا تا این معنا کردند. بهترین تفسیر به زعم جناب ابو حیان اندلوسی مؤلف تفسیر البحر المحیط این است. خب همون اشکال هایی که بر جناب زمخشری در کشاف وارد بود، بر ایشون هم وارد است. برای اینکه قرآن کریم این را به صورت اقرار ذکر میکند، شما میگید این تمثیل است، یعنی به قدر ادله و آیات آفاقی و انفسی اقامه کرده که گویا از اینها اقرار گرفته و گویا اینها اقرار کردن. خب با گویا که حجت تعامل نمیشود که. اونجایی که اصل مسئله هست شما میگید به منزله آن است، به منزله نه، خود واقعیت مسئله احتجاج رو مطرح کنید. قرآن کریم دارد که ما آیات آفاقی و آیات انفسی را برایشون مشخص کردیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به قدر آیات آفاقی و آیات انفسی را بنا اراده دادیم که یتبین لهم انه الحق. چنگ فرمود فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم ابرات تبصرون. خب این نسب ادله است به زبان عقل، معذاله یه عده قبول میکنن یه عده قبول نمیکنن. در جریان معجزات آیات الهی را که ذات اقدس اله برای هدایت بشر فرستاد دو قسم است. بعضیا خیلی روشن است، از اونها به عنوان آیات بینات یاد میکنن، بعضی هم به عنوان آیه یاد میکنن. در جریان مکه و جریان است خلیل سلام الله علیه دارد به این که مکه به قدری نشانه های الهی درش است که خیلی روشن است، فیه آیات بینات. مشابه این تعبیر را درباره معجزات هست موسی کریم سلام الله علیه دارد که ما آیات بینات بودانیم. معذاره که یده پذیرفتن یده نپذیرفتن. این مسئله گویا کدوم مشکل حل میکنه؟ که گویا اینها اقرار کردن، مگر با گویا میشود احتجاج کرد؟ ظاهر قرآن این است که اینها اقرار کردن، گفتن بلا، با اینکه همین قرآن کریم اون احتجاج به زبان عقل را که ذکر میکنن فرماد یه دیتا را میپذیرن یه دنه میپذیرن، احتجاج به زبان معجزات را که ذکر میکنن فرماد یه دنه میپذیرن یه دنه میپذیرن، میگن این سحر است و افسانه. ولی همین قرآن درباره بخشی از مواسیق فرماد همه گفتن بلا. در جریان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها که محتمل بود به احتمال غریب که این اخذ میثاق از همون نشأه ملکوت انسان باشد، دو تا مطلب مطرح است. یکی که آیا همه انسان ها در این استوای خلقت و الهام و فجور و تقوا یکسانند یا نه؟ دوم این که این مجنون های مادرزاد چگونه توجیه می شوند؟ آیا اینها مستقل خلقن از در روح یا نه؟ اما اون سال اول پاسخش این است که تمام انسان ها در اون نصاب اولی یکسان هست، یعنی یه نصابی برای تکلیف لازم است که هر کسی باید اون نصاب از عقل را داشته باشد و از اون نصاب الهام با خبر باشد تا بشه مکلف. در این جهت بین افراد فرقی نیست، انبیا و اولیا و افراد عادی این نصاب را دارند. مرحله برتر از این نصاب لازم نصیب انبیا و اولیا و معصومین می شود که دیگران فاقدند. لکن اونها که این فیض برتر نصیب اونها شد، مسئولیت بیشتر هم دارند. ذات اقدس اله برابر با هر نعمت یه مسئولیتی هم داده است. مثلا برای افراد عادی فرمود به این که شما در صدر اسلام یک سرباز باید در مقابل 10 سرباز مقاومت کنند. اگر شما 20 نفر بودید اونا 200 نفر بودن باید مقاومت کنید. بعد الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، یک سرباز باید در برابر 2 سرباز مقاومت کنه. فرار از زهر، فرار از میدان جنگ در صورت اول یک نفر اگر 10 سرباز بو حمله میکردن حق فرار نداشت، اما بعد که تخفیف داده شد و ذات اقدس اله احساس کرد که در برخی ضعف هست، فبود الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، یک سرباز در برابر 2 سرباز شرک باید مقاومت کند. اگر اونها عددشون بیشتر شد میتواند فرار کند، این فرار از زهر محسوب نمیشه. اما درباره شخص پیغمبر چطور؟ اگر همه روی زمین علیه او قیام بکنن او حق فرار ندارد و جا خالی ندارد. فرمود لا تکلف الا نفسك، اگر هیچ کس در جنگ نیاید با تو همکاری نکند تو را یاری نکند تو تنها باید بیستی. خب چنین وظیفه مخصوص اوست. اگر یه نعمت برتری را ذات اقدس اله بوداد یه مسئولیت بیشتری مزومی طلبند. یا درباره دیگران که اگر گاهی لغزیدند یه خلاف گفتند ذات اقدس اله این چنین تهدید نکرده که لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين فما منكم من احد عنه حاجزين. این رو فقط درباره پیغمبر فرمود که لو تقبل علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين فما منكم من احد عنه حاجزين. خیلی ها بودن که ادعای نبوت داشتن، آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. هر وقت دیدم که یک سمتی در جامعه خریدار دارد بدلی و هم جعل شده است. اگر در یه عصری نبی نبود همون تتمه نبوت قبل بود متنبی هم پدید نمی آید، ولی وقتی که در یک عصری نبی ظهور کرد اول با او مقاومت بکنه. وقتی دیدن او جا افتاد معجزه آورد مورد حرمت دینی مردم قرار گرفت اونگاه شروع میکنن به بدل تراشی و بدل جعل میکنن. متنبی در قبال نبی در این عصر پدید می آید. اول که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوای نبوت داشت که مسیلمه کذاب یا سجاه ظهور نکرد، بعضی که حضرت نبوتش را تثبیت کرد و برای مردم ثابت شد که او پیغمبر است و حرمتی برای او در اجتماع پیدا شد، اونگاه مسیلمه کذاب ظهور کرد، تجاه ظهور کرد و مانند آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. خدا با اونها همیشه تهدید نکرده، اونها را مهلت داده، بعضی ها به طور عادی مردن، بعضی هم در جنگ ها کشته شده و مانند اما اگه کسی خدای سبحان به او یه نعمتی داد که حرف او سکه قبولی داره، او مقبول جامعه شد، این نعمت را ذات اقدس الا رایگان به کسی نمیده. اگر داد و شخصی از این نعمت مقبولیت سوء استفاده کرد و عذابی مبتلا میشود که کافر به چنین عذابی مبتلا نخواهد شد. اون لو تقبل علینا بعض الاقاوی، خب بعضی آمدن یحرفون الکلمه، مواضعی کردن، یکتمون الکتاب ایدیم سو به یقورون هزا من اندلال یشتر و بی سمن قلیلا کردن، علنا دین فروشی کردن، علنا جعل کردن، علنا تورات و انجیل را مسخ و نسخ و فسخ و رسخ کردن، عرضه کردن، خدا با اونو کاری نداشت. علنا ادعای نبوت کردن، خدا با اونو کاری نداشت، ولی که اونا به طور عادی بودن، حرف اونا که مقبول نبود، جنگی شده، کشته شدن و مانند. اما اگر کسی از یه نعمت خاصی برخوردار بود در فضایی که مقبول دینی مردم است روی فیض خاص الهی، چنین شخصی اگر خدا اینا کرده بلغزد، خدا به او امون نمیدهد، برای اینکه هر کاری او بکند از این بعد به عنوان دین تلقی میشود. لذا ذات اقدس الله به اسرع وجه او را مسلوب الحیثیه میکند. اون لو تقبل علینا بعض الاقاوی، خب این تهدیدی که درباره متنبیان نکرد که سالیان متمادی بود یا ماهای طولانی بود، این مسلمه اون حرفا رو زد، اون سجاه بود اون حرفا رو زد. شما آمار متنبیان رو که بررسی کنید ببینید کمتر از آمار انبیا نیست. خب کسی حرف اونها رو گوش نمیداد، ولی اگر کسی یه فیض خاصی نصیب او شد، مقبول دینی مردم شد و حرف او به عنوان یک مرجع دینی قبول شد، او اگر خدا ناخرده بخواهد از این سمت الهی بهره سوء ببرد، دیگه خدا به او امون نمیده. لو تقبل علینا بعض الاقاوی لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد حاجزین. لذا اگه یه روحانی خدای ناشده پاش بلغزد، ممکنه خدا به اون مهلت ندهد. همون کار رو اگر دیگری بکند، خدا ممکنه به اون مهلت بدهد. فرض آن است که در برابر هر نعمت یه مسئولیتی است. اگر ذات اقدس اله به انبیا سمتی داد، به اولیا سمتی داد، به ائمه علیهم السلام سمتی داد، در برابرش بار سنگین هم رو دوش اینا گذاشت. مطلب بعدی آن است که ابو حیان در بحر محیط دارد که این کلمه ظهور بدل بنی آدم است و کلمه ذریه هم بدل ظهور است. این حرف رو دیگران داشتن که ظهور بدل بنی آدم است، حالا یا بدل بعضی من الکل است یا بدل اشتمال است، اما حرفی که شون دارد این است که همونطوری که این ظهور من ظهورهم بدل من بنی آدم است، حالا یا بدل بعضی من الکل یا بدل اشتمال، کلمه ذریتهم هم بدل اوست، منتها حرف جر حذف شده است، بدل او، حالا یا بدل بعضی من الکل یا بدل اشتمال، قهرن مفعول اخذ محذوف است. اون مفعولی که محذوف است میثاق است. اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی من ذریتهم چی اخذ؟ میثاقهم. این را به استناد روایات میخواد حل کند، میگه یک کلمه در آیه محذوف است و شاهد حذفش هم روایات هست. البته نیازی به حذف نیست، از خود الستو بربکم ما میثاق میفهمیم، الستو بربکم قالو بلا، نیازی نیست که ما بگیم کلمه میثاق محذوف است. درباره مجانین، اینها علم به علم ندارن، یعنی کسی که مجنون به دنیا آمده این چیزی نیست که ذات اقدس اله به او الهام نکرده باشد، این مریض است در حقیقت و اگر درمان بشود اون خصوصیت اصلی یادشه. مجنون حقیقی طبق بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کسی دیگه است، اینها مریضن نه مجنون. این قصه هم وقتی به عرضشون رسید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن، کسی که به سر و جنون متعارف مبتلا بود، این حالش به هم خورد و در یک گوشه افتاد و عابرین هم دور او جمع شدند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود این کیست و چرا دور او جمع شدند؟ به حضرت عرض کرد این مجنون است، حالش به هم خورده افتاده، عابرین دورش جمع شدند. فبود او مجنون نیست، او مصاب است، او مریض است، باید به تیمارستان بیمارستان ببرید حل بشه. عرض کردن اگر او مجنون نیست پس مجنون کیه؟ فبود مجنون کسی است که آثر دنیا علی الاخره، اون که دنیا را بر آخرت مقدم می‌دارد او دیوانه است. خب چنین کسی رو که ذات اقدس اله نیافرید که هر کسی را بر اساس فالهمها فجورها و تقواها خلق کرده است، این کسی هم که بر فرض مجنون ما در ذات باشد این علم به علم ندارد. ما از خواب اونها بی خبریم که آیا اونها خواب خوب میبینن یا نه. گاهی میبینید انسان در اتاق عمل بدن او را اربن اربا میکنن، او در عالم خودش خواب خودش میبینه، شاید خواب خوب همون وقت نصیبش بشود، یعنی از بدنش هیچ خبر نداره که بدن او رو در قطعه قطعه میکنن، دست او رو یا پا رو او رو قطعه میکنن، حالا یه کسی از جبهه برگشت دارن پاش قطع میکنن، او رو بیهوش کردن، در حقیقت او مدهوش شده است نه بیهوش، و از پای خودش و از اعضا و جواره خودش خبر ندارد و در همون عالم خاص خودش دارد خوابای خاص خودش میبینه. کم نیست از این وقایع. خب اگر این موانع برطرف بشود انسان برمیگردد به همون نشئه فالهمها فجورها و تقواها. بنابراین یک کسی که مجنون باشد اون حالت هم نداشته باشد نیست، منتها علم به علم ندارد. نه اون بخش اولش راجع به توحید بود، برای اینکه فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، اولین برخوردی که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما با فرعون داشتن این بود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این گفت انا ربکم الاعلا ما علمت لكم من اله غیری لئن اتخذت اله غیری فلان، همه تهدیدها رو دعوی روحیت و ربوبیت بود، بعد مسئله نبوت هم سار زارک بود. اون درباره خالقیت است نه ربوبیت، نمیگن اینها رب است که ولی این سال تا من خلق السماوات و الارض لیقولون الله، اما در قبال خالقیت ارباب متفرق قائلند، ربوبیت بعد از خالقیت است، اینا در خالقیت موحدند، میگن مجموعه عالم را الله آفرید و حتی مدیر عامل کل را هم قبول دارن که او رب الارباب است، اما ربوبیت جزئی را نمیپذیرند، میگن ارباب متفرق است که کار به دست اوناست. نه اونها چون در مرحله ضعیف گفتن بلا، الان که آمدن اینجا مرحله ضعیف میگن بلا، ولی در اصل ربوبیت که اینا اعتقاد دارن برای اینکه مؤمنن، لکن اون چه که به زبان عقل یا به زبان وحی از مردم خواستن اقرار بگیرن، ادی اقرار کردن ادی اقرار نکردن، لکن آیه محل بحث میگوید که ما در یه موطنی از همه اقرار گرفتیم و همگان هم اقرار کردن، پس در میشه این زبان استدلال نیست و زبان معجزه هم نیست، میشه زبان فطرت. مطلع بعدی آن است که آلوسی نقل میکند که در جریان مکه عمر به حجرالاسود خطاب شد که تو سود و زیان نمیرسونی، نه استلام تو سودآور است نه ترک تو زیانبار، انکه لا تضر ولا تنفع، و من چون دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را بوسید من میبوسم استلام میکنم، و اگر او تقبیل نکرده بود من تقبیل نمیکردم، برای اینکه میدانم لا تضر ولا تنفع. آلوسی خب اینا میدونید از علما و مفسرین اهل سنت هم نقل میکند که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون جا به عمر گفته بود که نه این طور نیست، این یضر و ینفع. گفت چطور؟ گفت وقتی که ذات اقدس اله از انسانها میثاق گرفت، تعهد گرفت که ربوبیت خدا را پذیرفتن و عبودیت خیش را در برابر ربوبیت خدا قبول کردن، محصول این تعهد به صورت یک ورقه‌ای در آمد و در دهان همین حجرالاسود که اون روز دارای چشم و دهن بود قرار داشت، اون روز چشم داشت دهن داشت و مانند، و او التقام کرد این رو یک لغمه کرد و این ورقه را در خود گرفت. این می داند که کی تعهد سپرده است و به چی تعهد سپرده است، و اگر انسان او را استلام بکند او را ببوسد دارد همون عهد را وفا میکند، در حقیقت ربوبیت خدا را دارد تجدید عهد میکند، و همین در قیامت شهادت می ده. اینه که انسان در این اشباط سبعه وقتی به اون رکن حجر رسید دست اشاره بکنند الله اکبر، میگوید بگید این موافات اون عهد و میثاق است که من بستم، شاید ناظر به همین باشد. البته این جمله در تفسیر آلوسی نیست، عمر گفت حالا که این چین است، خب بس من باور میکنم که او سود زیان داره تو. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو همون سود زیان حجر الاسود که شهادت میدهد بوسید. این اصل قصه است که آلوسی نقل میکنه. بعد گفت عمرم قبول کرد و رو این درک بوسید. از اینجا نشون میداد که این اجرام به این احجام در یه مرحله دارای درکن، چشم دارن، گوش دارن، میفهمن. این میخورد به اون مرحله‌ای که ام من شین لا یسبو به حمدهی ولکن لا تفقهون تسبیحا. این میخورد به اون مرحله‌ای که لو اصل من فی السماوات و الارض سبح لله ما فی السماوات و الارض یسبو لله ما فی السماوات و الارض اعتیاد توهن او کرها قالت اتین تاین. همین آیات اعتیاد و انکرهن، هم آیات سجده، هم آیات تسبیح، هم آیات اسلام، هم آیات اعتیاد، همه اینها این چند تافه نشون میداد که اینها اهل گفتگوین، اهل درکن، اهل معرفتن. گذشته از این که روایات فراوان است که بالاخره زمین شهادت میداد، شکایت میکند، مسجد شهادت میداد، از کسانی که در اون نماز خوندن شفاعت میکنند، از کسانی که تارک مسجد بودن، همسایه مسجد بودن، مسجد برفتن شکایت میکنند. خب اینو درک میکنند. ما بگیم همه اینها مجازه یا خودمون رو تغییر بدیم به درک دیگری پیدا کنیم؟ چه دلیل داره میگیم همه اینها مجازه است؟ قرآن به روایات برای تک تک موجودات معرفت قائل است، اسلام قائل است، انقیاد قائل است، سجده قائل است، تسبیح قائل است، تحمید قائل است. معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که سنگریزه را گویا کرد. معجزه پیغمبر این بود که اون پرده غفلت را از گوش ابوجهل مانند اون برداشت تا صدای تسبیح این حسوار را به سنگریزه ها را بشنود. مگر اینا مرتب دارن تسبیح میکنن. اعجاز حضرت این نبود که این سنگریزه ها را گویا بکنند. اعجاز حضرت این بود که یک اسمی را سمیع بکند، یک ناشنوایی را شنوا کرده. خب اگر این است، پس این مربوط به یک نشئه است که ما هم در اون نشئه ذات اقدس اله را به عنوان رب پذیرفتیم و عبودیت خود را هم مشاهده کردیم. گرچه این تحلیل برای آلوسی و امثال آلوسی قابل هضم نیست، البته این بر اول همه اون اهل سنت دارد معنا میکنند، نه برابر و معتزله، لکن این قصه نشون میدهد که این میثاق در یه موطنی بود که سنگم میفهمد و سنگم چشم دارد، سنگم گوش دارد. اون موطنی که سنگ چشم دارد، گوش دارد، انسان در اون موطن هم قال و بلا دارد، بلا میگوید. اینا تأیید میکنند همون سبقه ملکوتی بودن را، نشأه فطرت را که غیر از نشأه استدلال است و غیر از نشأه احتجاج به معجزه. مطلب دیگری که باز جناب آلوسی نقل میکند این است که در این جریان ارسطو و ربکم، اول کسی که در بین گویندگان قال بلا گفته بود ما را که پیغمبر بود که در روایت بام هست، ایشون نقل میکند که در اون جریان فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین به ذات اقدس اله گفتن اتینا تا این، اولین ذره از ذرات آسمان و زمین که گفت ما تا ان میاییم، ذره بود که وجود ما را که پیغمبر از اون ذره خلق شد و اونم از تربت کعبه است، که اونم اولین ذره است که دوهیت میدن ما. وجود اون باره که پیغمبر از همون ذره تربت کعبه بود و اولین ذره‌ای که غالب بلا همون ذره‌ای بود که پیغمبر از او خلق شده است. در اون نشأه هم اولین کسی که گفت قالتا اتینا طائعین وجود ما را که پیغمبر بود، در نشأه قال و بلا هم اول کسی گفت بلا وجود ما را که پیغمبر بود. البته این هم با اون دید قابل قبول است که هر چیزی ملکوتی داره، بعد چهره ملکوتی اهل معرفت است. الحمدلله.